بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. به همه شما درود میفرستم، همچنین به همه کسانی که این سخن رو در سراسر کشور میشنوند. درباره بسیج چند جمله‌ای عرض میکنیم. بسیج مستضعفین در کشور یک پدیده بی‌نظیر بود که به وجود آمد. این پدیده در هیچ نقطه دیگری، در هیچ کشور دیگری در عالم به این شکل سابقه نداشت. پدیده استثنایی محسوب می‌شد. این رو از جهات مختلفی توضیح می‌دم، عرض می‌کنم. این پدیده یک پدیده تقلیدی نبود، گرت‌برداری نبود، از فرهنگ ملی خود ما و از تاریخ ما این پدیده جوشید. این اولین حرف ماست. نتیجه این حرف هم این است که این پدیده چون اصیل است، موندنی است. این پدیده از بین رفتنی نیست، ثابت است، موندنی است، چون ریشه دار است، مربوط به خود این ملت، این تاریخ و این هویت ملی و ایرانی است. این یک شبکه سازی فرهنگی است. بسیج در اصل یک شبکه سازی فرهنگی و اجتماعی و البته نظامی است. اون چیزی که امروز ابتداعاً به ذهن میرسه جنبه نظامی بسیجه، در حالی که جنبه نظامی با همه اهمیتش بیش از جنبه های فرهنگی بسیج و جنبه های اجتماعی بسیج نیست. امام این شبکه سازی رو کرد. این ابتکار امام بود. کی؟ در دل یک تهدید بزرگ. این از خصوصیات امام بزرگوار ما بود. غالب شما دوران امام رو درک نکردید. یکی از خصوصیات امام بزرگوار ما همین بود. از دل تهدیدها ایجاد فرصت می‌کرد. اینجا هم همینجور شد. روز 13 آبان در سال 58 حادثه تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد. قدرت درجه اول اون روز دنیا یعنی آمریکا شروع کرد به چنگ و دندان نشان دادن، تهدید کردن، تحریم کردن. در دل این تهدیدها امام در روز 5 آذر یعنی با فاصله حدود 22 روز از اون قضیه فرمان بسیج رو صادر کرد. یعنی اون وقتی کشور اونم کشوری که تازه انقلاب کرده هیچ یک از ابزارهای دفاع از خودش رو هم در اختیار نداره تقریبا و مورد یک چنین تهدید بزرگی قرار گرفته در یک چنین شرایطی امام ناگهان یک شجره طیبه‌ای رو یه نهالی رو در زمین اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور نشاند و اون شجره طیبه بسیج بود. از تهدید فرصت ایجاد کرد. خب بسیج گفتیم جنبه نظامیش یکی از جنبه هاست. اون چه که حالا عرض میکنم این است که در درجه اول بسیج یک مکتب است، یک اندیشه است، یک تفکره، در واقع یک شبکه سازی فکری و فرهنگی است. اگر کار نظامی هم میکنه، کار اجتماعی هم میکنه، کار علمی هم میکنه بسیج که میکنه، منشأش همون منطق و اندیشه ایست که پایه بسیج رو تشکیل میده. اگر من بخوام اون منطق و پایه‌ای که بسیج بر روی اون قرار گرفته در دو کلمه توضیح بدم و عرض بکنم، باید بگم اون دو کلمه عبارت است از ایمان و اعتماد به نفس، یا میتونید تعبیر کنید خدا باوری و خود باوری. این دو تا پایه بسیج. بسیج بر روی خدا باوری و خود باوری بنا شده. هرچه هم که این درخت ثمره بدهد امروز و فردا و آینده ناشی از همین دو چیزه، خود باوری و خدا باوری. خصوصیات زیادی بسیج داره، همه از این دو پایه اصلی نشأت میگیره. بسیج شهامت داره، ابتکار داره، سرعت عمل در کارها داره، دید وسیع داره، دشمن شناسی داره، در برابر تحرکات گوناگون حساسیت داره. اینا مال بسیجه. اما همه اینها و سایر خصوصیات ممتاز بسیج ناشی از همون دو خصوصیت که اگر فکر کنیم، بشکافیم، بحث کنیم کاملا روشن میشه. من البته یک کلمه مختصری حالا عرض میکنم. وقتی میگیم خدا باوری، نتیجه خدا باوری عبارت است از تسلیم در مقابل خدا. این یک توکل به خدا، یقین به وعده خدا. خدا باوری یعنی اولا تسلیمیم در مقابل خدا، ثانیا تکیه به کمک خدا داریم و امید به کمک خدا داریم، ثالثا به وعده‌ای که خدا به ما داده اعتماد داریم. انتصر الله ینصرکم مثلا. این درباره خدا باوری، درباره خود باوری. نتیجه خود باوری و اعتماد به خود و قبول خود عبارت از کشف ظرفیت‌های خود. ما خیلی اوقات از ظرفیت‌های وجودی خودمون غافلیم، حتی ظرفیت‌های جسمی خودمون غافلیم، چه برسه ظرفیت‌های فکری، چه برسه ظرفیت‌های روحی و قلبی. خودباوری ما رو متوجه این ظرفیت‌ها می‌کنه، بعد ما رو قدر شناس این ظرفیت‌ها می‌کنه و بعد موجب میشه که این ظرفیت‌ها رو به کار بگیریم. مثال‌های زیادی داره دیگه، حالا وارد بحث و بیان جزئیات نمیشه. خداباوری در بسیج، البته خداباوری که عرض می‌کنیم چه در ابعاد فرد بسیجی چه در ابعاد سازمان بسیج، وقتی که خداباوری به وجود آمد، وجود داشت، این حقیقت در مقابل چشم انسان که وعده الهی است تجلی پیدا میکنه. ولله جنود السماوات والارض، خوندن این آیه رو اینجا، ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. یه جا ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. عزیز یعنی موجودی که غلبه میکند و هرگز مغلوب نمیشود، این معنی عزیز. ولله جنود السماوات والارض، همه این اجزاء بی‌نهایت عالم وجود لشکر خدا. اگر ما بنده خدا باشیم، این لشکر میتونه به کمک ما بیاد. این سنت‌های الهی، سنت‌های طبیعی. البته فرماندهی این لشکر با ما نیست، که هر وقت اراده کردیم از این لشکر الهی استفاده کنیم. فرمانده خداست، منتها این فرمانده در شرایط خاص و با شرایط معین، وقتی که ما آماده باشیم اینو در اختیار ما میذاره. اینا حرف قرآنه، اینا تعبیرات صریح قرآن کریم. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین. اگر شما آماده باشید، ملائکه الهی هم به کمک شما میاد. ما این کمک ها رو دیدیم، هم در دفاع مقدس دیدیم، هم قبلش دیدیم، هم بعدش دیدیم، هم در میدان سیاسی دیدیم، هم در میدان جنگ نظامی دیدیم، هم در میدان علمی دیدیم کمک های الهی رو. کمک الهی رو کجا میشه دید؟ اونجایی که کاری شما انجام میدید که به خیال خودتون، به نظر خودتون ناممکنه، اما ممکن میشه، تحقق پیدا میکنه. خب اینا خصوصیات مربوط به خودباوریه، نیروی بسیج. عرض کردیم هم سازمان بسیج، هم شخص هر بسیجی اعتماد به نفس، توانایی‌های فکری و روحی و جسمی خود رو شناختن، قدرت اراده و تصمیم گیری رو قدر دانستن. ما یک عاملی در وجودمون هست که خیلی اوقات از اون عامل غفلت میکنیم. اون چیه؟ اون قدرت تصمیم گیری است، قدرت اراده است. ما اراده داریم، قدرت اراده داریم. اراده یک انسان گاهی اونقدر قوی میشه که میتوانه یه چیزی رو خلق کنه، به وجود بیاره. این قدرت در ما هست، نمیشناسیم، قدر نمیدونیم، تقویتش نمیکنیم. در زندگی بسیجی و مکتب بسیجی شناختن این توانایی ذاتی و درونی انسان یکی از برجستگی‌ها و امتیازهاست. مقهور اراده دشمن نشدن اینو. خب این خصوصیات، شما مقهور اراده دشمن نشید، اراده خودتون رو غلبه بدید، اعتماد به نفس داشته باشید، خصوصیات خودتون رو بشناسید، اینا درست نقطه مقابل نقشه های استکبار جهانی برای ملت هاست. درست نقطه مقابل اینا استکبار جهانی، یعنی سلطه های جهانی، قدرت های سلطه عالم برای تسلط بر ملت ها یکی از اولین کارهاشون اینه که توانایی های اون ملت ها رو انکار کنند، اون ملت ها رو تحقیر کنند. اینم تو قرآن هست، اینم در مورد فرعون، فاستخف قومه فاطاعوه، مردم خودش را، او نجیبتر از سلاطین امروز دنیا بود، سلطان آمریکا، سلطان اروپا، سلطان هم دیگه، او نجیبتر از اینها بود، او رو مردم خودش فقط این کارو میکرد، اینا رو ملت‌های دیگر این کارو میکنن. فاستخف قومه فاطاعوه، قوم خودش رو خفیف کرد، تحقیر کرد، پوچک نشون داد، امتیازاتشون رو انکار کرد. نتیجه این شد که این قوم دیدن که خب او بالاتره، علیه سلی ملک و مصر و حاضر الانهار رو تجریمن تحتی، لذا ازش اطاعت کردن. نقشه استعمار اینه، تاریخ شما رو انکار کنن، هویت شما رو انکار کنن، توانایی های شما رو انکار کنن، عواملشون در داخل کشور. وقتی شما میخواهید نبت کشور خودتون رو که در اختیار انگلیسه ملی کنید، عواملشون در کشور بیان سخنرانی کنن، بنویسن که چه حرف ها، ایرانی مگه میتونه پالایشگاه آبادان رو اداره کنه؟ ایرانی آفتابه گلی هم نمیتونه بسازه. اینجوری تحقیر کنن ملت ها رو. بسیج نقطه مقابل این، بسیج نقطه مقابل این تحقیر ملی است. سلطه‌گران برای اینکه بتوانند تسلط پیدا کنند، دستکاری میکنند باورهای ملی را. در باورهای ملی یک ملتی یه تاریخی داره، یه اعتقادی داره، یه بزرگانی داره، یه باوری داره، اینو دستکاری میکنن، خرابش میکنن، تحقیر میکنن بهش. ایران، عزیزان من، برادران من، خواهران من، فرزندان من، در طول سالهای طولانی، در به خصوص در دوران قاجار پهلوی تحقیر شد، تحقیر شد. انقلاب آمد ورق و برگرد. بعد از جنگ جهانی اول یک کنفرانسی در پاریس تشکیل شد، کشورهای متعددی در اون کنفرانس شرکت کردند برای تصمیم گیری درباره وضع دنیا. شرکت کنندگان کسانی بودند که در جنگ شرکت داشتند یا آسیب دیده بودند. ایران هم جزو آسیب دیدگان جنگ اول جهانی بود. هیئتی رو فرستاد، هیئت ایرانی را در کنفرانس پاریس راه ندادن، راه ندادن. اینجور تغییر می‌کردن. ملت ایران اینجور در یه دوره تغییر شده. تفکر بسیجی این حصار رو میشکنه. این سلاح نرم افزاری بسیار خطرناک رو تفکر بسیجی از اثر میاندازه. تفکر بسیجی خود باوری میده. یک نوجوان، یک جوان احساس میکنه حضور داره، توانایی داره. این خود باوریشه، خدا باوریش هم که عرض کردیم. میدونه همه عالم وجود لشکر خداست، ولله جنود السماوات والارض. اگر در راه خدا حرکت کنه این لشکر به کمکش میاد. امروز هم همین جوره، فردا هم همین جوره. بدون شک این روحیه بسیجی، این توانایی بسیجی، این حالت بسیجی که در کشور ما هست و خوشبختانه در تعدادی از کشورهای دیگه، اعضای جبهه مقاومت این روحیه وجود داره، این قطعاً بر همه سیاست‌های آمریکا و غرب و استکبار و رژیم صهیونیستی غلبه پیدا خواهد کرد. دو سه نکته در باب بسیج. یک نکته اینه، تفکر بسیجی رو امام در طول 15 سال نهضت و مبارزه قبل از پیروزی در کشور زمینه سازی کرد، رسوخ داد، تولید کرد. این خصوصیاتی که راجع به بسیج میگیم خیلی هاش در بیرون سازمان بسیج اتفاق میفته، خیلی هاش حتی قبل از تشکیل سازمان بسیج، سازمان رسمی بسیج اتفاق میفته. امام 15 سال از سال 1341 تا 57، 15-16 سال امام این روحیه بسیجی رو، همین خودباوری رو، همین خداباوری رو، این اعتماد به نفس رو، به اعتماد به خدا رو، این امید به پیروزی رو و روشن نشون دادن افق رو به ملت ایران تلقین کرد. گفت، گفت مردم با استعداد ما، جوانهای با ظرفیت ما پیام امام رو گرفتند. در مقابل همه اون عوامل تضعیف کننده این پیام تلقی به قبول شد. لذا آرام آرام این حرکت رشد پیدا کرد، پیشرفت پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، به انقلاب رسید، به یک رژیمی رو سرنگون کرد که اون رژیم مورد حمایت تقریبا همه قدرت‌های دنیا بود. یعنی رژیم پهلوی رو آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن، اروپایی‌ها حمایت می‌کردن، اواخر شوروی‌ها حمایت می‌کردن، همه حمایت می‌کردن. امکانات هم زیاد داشت. این رژیم رو امام ساقط کرد، نابود کرد، ریشه‌کن کرد بدون اینکه از سوی مردم یک گلوله حتی پرتاب بشه. بله، در دنیا کودتا اتفاق میفته، غالبا هم نافرجام و ناموندگار. در اینجا جنگ مسلحانه ای پیش نیامد، مردم با جانشون، با تنشون، با ایمانشون آمدن وسط میدان، میدان رو تصرف کردن و حریف رو از میدان بیرون کرد. بعد از انقلاب هم، بعد از پیروزی انقلاب هم، امام از بسیج سدی درست کرد در مقابل ضربه ها، ضربه های اونا بود. هم قبل از دفاع مقدس، هم در خود دفاع مقدس، هم بعد از دفاع مقدس، هم در میدان نظامی، هم در میدان اجتماعی، هم در میدان علمی، هم در تولید سلاح، هم در صحنه‌های بین‌المللی و سیاسی، توجه دارید قدرت اجتماعی و قدرت علمی تولید و قدرت سیاسی می‌کنه. یک ملت اگر توانست در درون خود اتحاد خود را، عزم خود را، ایستادگی خود را، تعداد قابل توجهی، نیروی فعال وسط میدان خود را نشان بده، توانایی علمی خودش رو نشان بده، توانایی اجتماعی خودش رو نشان بده، قوت سیاسی هم پیدا میکنه در بین الملل، میتوانه حرف محکم بزنه، میتوانه حرفش رو پیش ببره. این کارا رو امام رضوان الله علیه انجام داد. بسیج هم در دفاع مقدس نقش ایفا کرد، هم در ایمن سازی کشور، در حفظ امنیت کشور نقش ایفا کرد، هم در کار سازندگی، هم در کار علمی. این کسانی که توانستند توطئه خباثت آلود آمریکا رو در قضیه اورانیوم غنی‌سازی شده 20% که مورد احتیاج کشور بود، تونستن اون توطئه رو بشکنن، بسیجی بودن. شهید شهریاری بسیجی بود. شهدای هسته‌ای ما اساتید بسیجی کشور بودن. یه داستانی داره، داستان مفصلی داره. ما اورانیوم غنی‌سازی شده 20% رو احتیاج داشتیم برای رادیو داروها، نیاز مبرم کشور بود. یه مقدار داشتیم، از سابق تهیه شده بود، داشت تمام می‌شد، باید می‌خریدیم. از کی؟ از آمریکا. آمریکایی‌ها گفتن که شما هرچی که تولید 3.5% دارید به ما بدید، ما در مقابل به شما 20% میدیم. دو تا رئیس جمهور معروف اون روز دنیا رو که من اسم نمیخوام بیارم، که با ما هم روابط خوبی داشتن، واسطه قرار دادن که این اتفاق، این معامله انجام بگیره. مسئولین کشور ما هم قبول کردن. مال اواخر دهه 80، نیمه دوم دهه 80. وسط مذاکرات دیده شد که آمریکایی‌ها دارن کلک میزنن. فهمیدیم که دارن اونا کلک میزنن. جلوش گرفته شد. در همون اینی که اینا خیال میکردن به خاطر نیاز کشور به 20% ایران تسلیم خواهد شد، در همون زمان اساتید بسیجی ما خودشون 20% رو تولید کردن در داخل. آمریکایی‌ها باورشون نمی‌آمد که این اتفاق بیفته. من یه وقتی همینجا گفتم چند سال پیش، در این فرایند غنی‌سازی اورانیوم اون بخش بسیار مشکلش رسیدن تا 20%، از اونجا به بعد خیلی آسانه. این بخش مشکل رو در حالی که دشمن در حال کلک زدن به ما بود، بچه‌های بسیجی ما، جوانای بسیجی ما، دانشمندان بسیجی ما خودشون تولید کردن در داخل، بی نیاز شدیم از اونها. در این میدان ها کار کرده بسیج. در تعاملات جهانی بسیج فعال بود. پس هم در نظامی، هم در اجتماعی، هم در علمی، هم در سیاست بین الملل نیروی بسیج فعال بوده، کارآمد بوده، توانایی زیادی داشته. عرض کردیم خیلی از اینها البته در داخل سازمان بسیج اتفاق نیفتاده، مال بیرون بسیجه، اما روحیه بسیج، اونی که برای ما مهمه اینه، روحیه بسیجی، مکتب بسیجی، فرهنگ بسیجی، این نکته اول. اینو سعی کنید از دست ندید. شما بسیجی های امروز کشور هر جا هستید، اگر تو کارخونه اید، اگر تو دانشگاه اید، اگر تو حوزه اید، اگر تو آزمایشگاه علمی هستید، اگر توی میدان جنگید، این امتیاز رو، این روحیه رو، این آماده به کاری رو، این حساس بودن در قبال حوادث رو از دست ندید. آماده باشید. نکته اول این. نکته دوم، در دنیای امروز بسیاری از جوانها در کشورهای مختلف به بنبست ذهنی میرسند. بنبست ذهنی، احساس بیهودگی میکنند. جوان آرمانی نداره، هدفی نداره، احساس بیهودگی میکنه. خیلی البته پوست کلفتن، اما بعضی ها لطیفن، حساسن، احساس بیهودگی میکنن، خودکشی زیاد میشه. میشنوید، شما میخونید تو آمارها در دنیا خودکشی زیاد میشه، به خاطر همینه. جوان احساس بنبست ذهنی میکنه، احساس بیهودگی میکنه، احساس میکنه در مقابل موانع گوناگونی که در مقابلش هست ناتوانه. این احساس ناتوانی او رو به بنبست میکشونه. تفکر بسیجی شکننده بنبست. تفکر بسیجی، فرهنگ بسیجی، یکی از خصوصیاتش اینه، بنبست شکنه، اجازه نمیده که جوان به بنبست برسه. چرا؟ چون اولا با این تعریفی که ما کردیم به خودش اعتماد داره، به توانایی‌های خودش اعتماد داره، میدانه که میتوانه، اگه همت کنه میتوانه. این اولا. ثانیاً مرعوب های و هوی سلطه‌گران نیست. بسیجی اینجوریه دیگه. الان شما ببینید تبلیغات آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگران چه جنجالی سر قضایای مختلف، راست دروغ را میندازن. جوان بسیجی لبخند تمسخر میزنه به این هیاهوها، اعتنایی نمیکن. بنابراین مرعوب نیست. ثالثاً جوان بسیجی دارای آرمانه، دارای هدفه، بی هدف نیست. به هدف خودش هم ایمان داره. جوان بسیجی هدفش جامعه اسلامی است و بعد از اون تمدن اسلامی است داره به این سمت پیش میره. جوان بسیجی استقرار عدالت هدفشه، فکر میکنه میتوانه این کار رو بکنه و این راه پیش میره. از مرگم که نمیترسه جوان بسیجی، از مرگم میبینید دیگه. در دفاع مقدس میامدن گریه میکردن، التماس میکردن که اجازه بدید ما بریم. سنشون مناسب نبود، اجازه داده نمیشد. گریه، التماس. این مال 40 سال پیش، 35 سال پیش مثلا. چند سال پیش هم در دفاع از حرم هم اینجور بود. در دفاع از حرم چقدر جوونا به بنده نامه می نوشتن، بعضی ها ملاقات می کردن، آقا اجازه بدید ما بریم. اجازه داده نمی شد، می رفتن با فلون گروهی که اجازه داشتن خودشونه می رسوندن. شنیدید دیگه، خوندید احوالاتشونه، می دونید. از مرگ نمی ترسه. آخر کارم شهادت، معتقده به شهادت، معتقده که اگر در این راه از دنیا رفت در عالی‌ترین مقامات معنوی الهی جا خواهد گرفت. پس راه در مقابل او باز، بن‌بست نداره دیگه. یه چنین آدمی احساس بن‌بست دیگه نمی‌کنه. برای همینم هست، چون بن‌بست وجود نداره، برای همینه، به همین دلایله که بسیجی ایرانی یقین دارد که سرانجام در یک روز رژیم صهیونیستی را قطعا از بین خواهد برد. نکته بعدی، بسیج در کشور باید روز به روز تقویت بشه. بسیج رو باید تقویت. پرچم بسیج، پرچم دفاع از حقوق ملته، پرچم دفاع از حقیقته. این پرچم باید همیشه در اهتزاز بمانه. این کمک لازم داره، این تقویت لازم داره. چجوری تقویت کنیم؟ عمق سازی، کیفی سازی، عمق بدیم. معارف بسیجی در ذهن جوان بسیجی عمق پیدا کنه، کیفی سازی بشه، سطحی به مسائل نگاه نشه. کتاب لازمه، مطالعه لازمه، مباحثه لازمه، حلقات درسی لازمه، حلقات تحقیقی لازمه. اینا باید انجام بگیر. تقویت بسیج یک بعدش هم این است که بایستی به عنوان بازوی فعال برای دستگاه‌های اجرایی کشور همه جا حاضر آماده به کار باشه. در بخش نظامی، در بخش علمی، در بخش خدمت رسانی، در تعلیم و تربیت، در تبیین، در تبلیغ، کارآفرینی، که حالا این نمایشگاهی که من نشون دادن خیلی از اینها رو فی الجمله بسیج دنبالش هست و انشاءالله باید با شدت و قوت ادامه پیدا کنه. در گذشته هم همینجور بوده. بسیج در طول این سالهای متمادی همیشه به دولت‌ها کمک کرده، بازوی فعال دولت‌ها بوده. البته بعضی از دولت‌ها قدرشناسی کردن، بعضی هم قدرشناسی نکردن، کمک بسیج رو گرفتن و از او تشکر نکردن. در زمینه سیاسی هم این هم جز چیزایی است که تقویت بسیجه. بسیج بدونه که قواره مطلوب آمریکا برای کشورهای این منطقه یک دوگانه است، یا استبداد یا هرج و مرج، یا به تعبیر فرنگی یا دیکتاتوری یا آنارشیسم. منطقه این دوگانه رو آمریکا در نظر داره. یک کشوری که مورد نظر اونهاست یا بایستی یک قدرت مستبدی در رأس باشه که بتونن با او ببندن، هر کار میخوان با او قرار بگذارن و او تسلیم اونها بشه، یا این اگر این نشد باید کشور هرج و مرج پیدا کنه، زندگی بر مردم دشوار بشه. اینو بدونید. بسیج با هر دوی اینها باید مقابله کنه، هم با ایجاد دیکتاتوری و استبداد، هم با ایجاد هرج و مرج و اغتشاش. هر دو، هر کدام از این دو در کشور پیش بیاد، دست دشمن در کاره، باید در مقابلش بایسته. خب حالا اینها مسائل مربوط به بسیج بود که عرض کردیم. حرف درباره بسیج بیش از اینهاست. این فعلا مقداری. یک جمله هم درباره منطقه عرض بکنم. دو تا نکته رو درباره این مسائل جاری لبنان و فلسطین و غزه و اینها که همه در جریان قضایا هستید، خبرها رو میبینید، میشنوید، اطلاع پیدا میکنید. من دو نکته رو بگم. نکته اول اینه که بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. دشمن در غزه پیروز نشده، دشمن در لبنان پیروز نشده، دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتش رو صادر کردن، کافی نیست، حکم اعدام نتانیاهو بود. کار بایستی صادر بشه. این نکته اول. نکته دوم، جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اونجوری که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید میکنه. این یک قاعده کلی است ها، این هیچ برو برگرد نداره. جوان غیور فلسطینی، جوان غیور لبنانی میبینه که اگر تو میدان مبارزه باشه خطر هست، اگر تو میدان مبارزه هم نباشه بازم خطر هست. پزشک، پرستار، بیمار، کارگر، کاسب، اما خطر مرگ، خطر بمباران، خطر تهدید دشمن هست. خب این میگه راهی براش باقی نمیمونه، میگه برم مبارزه کنم. او رو وادار میکنید. این احمقها به دست خودشون جبهه مقاومت رو دارن توسعه میدن، تشدید میکنن. این یک الزام قطعی است و تخلف ناپذیره. و بنده امروز دارم میگم، امروز جبهه مقاومت هر اندازه گسترش داره، فردا این گسترش چند برابر خواهد شد. پروردگارا، این سرانجام مطلوب همه بندگان صالح خودت رو به حق محمد آل محمد هر چه زودتر برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.